بسم الله الرحمن الرحيم. از روایاتی که باقی مانده در بحث حلق، از شاد که روایت فکر میکنم نهم بشه رو ترتیبی که ما گفتیم، از شاد که روایتی است که در مستدرک نقل شده، شاید که در باب باب 40 از ابواب آداب حمام در همون جلد اول مستدرک. من از اینجا نقل میکنم: ان الکاظرونی فی المنتقا فی حوادث سنت السادسه. این یک قصه ایست که در کتب تاریخی نقل شده، بعد از اینکه در اون کتاب تاریخی نقل کرده که پیغمبر اکرم سلام علیه کنه، پیغمبر اکرم نامه که نوشت برای پادشاهان و سلاطین از جمله کسرا، عرض که اینا رو که نقل میکنه، بعد میگه دوتا عامل اونها در یمن دوتا نماینده فرستادن که آمدن در محضر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. این دو نماینده کسرا که آمدن اونجا، و قد حلقا لحاهما و عفا یا شواربهما و کره النظر الیهما، اینها ریشها را تراشیده بودن و شاربهای بلندی داشتن. حضرت دوست نمی داشت نگاه بکنه و فرمود که ویلکم من امرکما به هازا. اونا گفتن که امرنا به هازا ربنا، یعنی پادشاهمون این را به ما امر کرده، یعنی آن کسرا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکنی ربی امرنی به اعفاء لحیتی و قص شاربی، ولی پروردگار من به عکس این امر کرده. این هم روایت دیگری است که اینجا نقش شده. این روایت هم عرض شود که از سند روایت ضعیف است و فقط اینجا نقش شده که در از حاشیه عرض شود که مرحوم شعرانی گفتن، که مرحوم مازندرانی که شرح اصول کافی داره، در اونجا نوشتن که قصه مورد وفاق اهل تاریخه. ولی به هر حال حالا تو یکی دو تا تاریخ آمده، به هر حال سند معتبری نداره. این لذا از آن سندی این روایت هم ضعیفه. تو وسائل نیست، مستدرک جلد اول باب 40 از ابواب آداب حمامه. از شبات که بله، تو دلالتش هم این به لحاظ سندی که اشکال کردن و اشکال هم وارده، در دلالتش هم گفتن که دو جایی اینجا میشه اصطلاح کرد، که اینکه فکره نظر الیه ما، این را هم ممکنه کسی به که معناش حرمته، ولی جواب اون کره نظر الیه ما اینه که با کراهت هم سازگاره، که حضرت خوششون نیامد از این نوع از شبت چهرهی که اینها آراسته بودن. این در اونجا، در اونجایی که داره که لکنی ربی امرنی به اعفاء لحیتی و قص شاربی، اونجا هم که فرماد که امر کرده خدا به اعفاء لحیه و قص شارب، اشکال شده که عرض شود که اعفاء خویونا اینجوری اشکال میکنن که اعفاء قطعا واجب نیست که بلند بگذاره اعفاء لحیه، یعنی این که آزاد بذاره که بلند بشه قطعا واجب نیست، و از این جهت گفتن که این هم راجب دلالت نمیکنه. منتها این رو جواب دادن و جواب درستیه که این وقتی با قرینه مقابله بگیریم، معناش اینه که خدا امر کرده به این که لحیه داشته باشه، یعنی حلق نکنه، و قرینه مقابله این ظهورش مشکلی نداره از دلالی. بله، نه دلالت امر بر وجوب، که امر دلالت بر وجوب میکنه. در بحث اصول گفتیم هم ماده امر هم صیغه، یه ماده امر دلالت بر وجوب میکنه. اون اعفای لحیه که متعلقشه، گفتن که چون امر تعلق گرفته نه به اصل دار ریش داشتن، به که ریش را بلند بگذاره، اون وقت قطعا این دیگه مستحب واجب نیست. نه دیگه، این همین اشکالی که شده، این که دلالت بر این نمیکنه که کوتاه نکنه، دیگه که بلند بگذاره. بلند گذاشتنم که واجب نیست، پس مستحبه. یعنی جز اونایی میشه که میگه ریش را در یه تا حدی بلند بگذاره. و مقابله این به این شکل جواب دادن. ما داریم میگیم که به قرینه مقابله نیم گفتن، مثلا آقای خرازی نام دارن، از شاید که مقابلش اینه که اون دو مأموری که از ناحیه عامل کسرا آمده بودن حلق لحیه کرده بودن و حضرت اون را ناپسند شمرد و سوال کرد که چه کسی شما را به این حلق امر کرده؟ گفتن ربنا امرنا به هذا، اون رئیسمون به این امر کرده. اون وقت در مقابل این حضرت فرمود که ولکنی ربی امرنی به اعفاء لحیتی، ولی پروردگار من به این امر کرده. که وقتی به قرینه مقابله باشه، ظهورش در اینه که یعنی حلق نکنم و دارای و ریش داشته باشم، یه چیزی مثلا قرینه مقابله ممکنش بشه، ولی برای سندی نداره. در
خود کلامیه،
در خودشه،
در مقابل منطقی قرار بگیره،
در خودشه دیگه. ببینید اینجا داره که ویلکما من امرکما به هازا قال و امرنا به هازا، یعنی به حلق لحیه و اعفاء شواره. حضرت فرمود که لکنی ربی امرنی به اعفاء لحیتی و قصد شاربی. و این دیسکال دلالتش مثلا تا حدی شاید درست باشه، ولی سند نداره. به هر حال این روایت هم قصه تاریخی است که سند نداره. نه، اگر سندش درست بشه راهی برای حتی وجوب هم میشه درستش کرد، ولی به هر حال بازم این قرینه مقابل اونها در حد یک تقویتی میشه کرد، ولی چون سند نداره دیگه خیلی ارزشی نداره که حالا زیاد بخوایم دقت بیش از این بکنیم. این هم روایت نهم. روایت دهم هم عرض شود که باز از مستدرک در همون باب چهل از ابواب آداب حمام آمده. این از روایاتی است که از عامه نقش شده که عن النبی، این هم روایت مرسله است که از امام مجتبی نقش شده از پیغمبر اکرم که عشر و خصال عمل بها قوم لوط فا اهلکو و عد منها قصل لحیه و طول شاره، که اینم در جزء اعمال قوم لوط به شما را آورده. که هر ساعت که شما این روایت هم ضعیفه، سندی نداره، روشنه و هر ساعت که دلالت بر حرمتش هم ممکنه اشکالی داشته باشه. مثل اینه که کار اصلی قوم لوط همون امر محرم بود، سایر چیزهایی که در اینجا بهش نسبت داده شده احتمالاً به دلیل این بوده که در مسیر اون کار محرم ازش استفاده می شده. معلوم نیست که بگیم اینا مستقلن منشأ مثلا هلاکتشون بوده، اونهای خود بعیده. اینم عرض شود که از این روایت، این ده روایتی بود که اینجا ما ملاحظه کردیم از خاصه نقش شده. و البته باز هم ممکنه چند تایی از روایات دیگری هم باشه که خاصه نقش کردن، یعنی شاید مثلا سه تا چهار تا دیگه هم باشه که ایش کدوم بگه سند معتبری چیزی نداره، یعنی فحص تام تام نیست، چون بعضی ممکنه در مستدرک و احیانا جاهای دیگه باشه، ولی عمده روایات خاصه همین بود که ملاحظه کردی. و البته عامه هم روایاتی ازشون نقش شده که با مزامینی از قبیل همین مزامین که عرض شود که حالا اینجا هم که ایشون هم نقل کرده، از همین رساله مرحوم بلاغی نقل کرده که حالا خوشبختانه امروز این رساله هم را ایشون زحمت کشیدن آوردن. این روایات عامه هم را در همین حالا رساله مرحوم بلاغی ملاحظه میکنید، من با نقل از ایشون رو دیده بودم، حالا خود ایشون هم رو الان دیدم اینجا، روایاتی که از کتب عامه نقل شده. خب عرض شد که این هم مجموعه روایات بود. ملاحظه کردید که تا به حال ما یک آیه از قرآن کریم بهش تمسک شده بود که محل بحث قرار گرفت و دلالتش مورد اشکال بود. لآمرنهم لیغیرن خلق الله دلالت بر حرمت حلق لحیه نمی کرد. و دلیل دوم هم روایات بود که حداقل ما 10 روایت نقل کردیم، ممکنه دو سه تا دیگه هم بشه اضافه بشه، 14-15 روایت هست که با این در این بحث بهش استدلال شده. این روایات غالبشون هم سندش اشکال داشت، هم دلالتش بر حرمت اشکال داشت، و یکی دو تا بود که حالا اگر سندش تام بود شاید میشد دلالتش رو پذیرفت. یکی دو تا بود که اگر سندش تام بود دلالتش رو بر حرمت حلق میشد پذیرفت، یکی دو تا سه تا مثلا اینجوری بود. بقیه دیگه هیچ کدام دلالت نه سند داشت نه دلالت. و از عرض شود که این چیزیست که از مجموعه منتها این مجموعه روایات نکته‌ای که وجود داره مجموعاً یک نوع عرض شود که مبغوضیت و مکروهیت و عرض شود که ناپسندیه، عرض شود که حلق لحیه را میشه ازش استفاده کرد. مجموع اینها وقتی کنار هم گذاشته بشه در این حد که این امر یک امر پسندیده ای نیست میشه ازش استفاده کرد. و اگر ما حالا عرض شود که بخوایم ذم این روایات که همش هم ضعاف بود ذم به یک دیگر بکنیم و معید اون قرار بدیم روایاتی هم که از عام نقش شده، در حد یک حکم تنزیهی بعید نیست که بشه ازش چیزی استفاده کرد. این بنابر همون این که حالا ایشون ادعا فرمودن که در اینجا در حد شاید در حد تواتر و اینها برسه، اینجور که نیست، در حد تواتر که واقعا نیست، ولی یک مجموعه روایاتی است که غالبا در دلالتش هم بر حرمت یک مناقشاتی وجود داشت، ولی در مجموع اینها در کنار هم که قرار بگیره بعید نیست که دلالتی بر نوعی از تنزیه و کراهت در این مسئله بکنه. استفاده که بشه همینه دیگه، یعنی روایات کثیری که اینجا هست و از شبات که در اثر ذم اینها به یک دیگر شاید یک نوع اطمینانی و وثوقی به صدور اینها فی الجمله باشه، نوعی اطمینان علم و قطع و نوعی. منتها با توجه به اینکه دلالت همه اینها یا غالبش یک اشکالاتی درش بود، حد قدر متیقن از این مجموعه همون چه میشه. به عبارت دیگه این استفاضه که درست بشه و کثرت را یا قاعده ذم ضعافی که ما در اصول گفتیم اگر بپذیریم، این قدر متیقن را باید گرفت. قدر متیقن از مجموعه اینها نوعی مبغوضیته، نه اینکه حرمت باشه و جور باشه. این یعنی باید عرض شود که قدر متیقن و حد اقل را باید گرفت، مدلول اقل را گرفت که همون نوعی تنزیه و کراهته. بیش از این دیگه با توجه به اینکه همش ضعیفه نمیشه پذیرفت. بنابراین اگر ما نوعی استفاده چیزی اینجا بپذیریم، از ذم اینها یک اطمینانی به اون مدلول اقلی اون بعید نیست که وجود داشته باشه، که اون مدلول اقلی هم اینه که این امر پسندیده نیست. این از یک جهت. از جهت دیگه هم این که شاید هم این پسندیده نبودنش به خاطر اون اوضاع احوال اون زمان و نمیدونم عرض شود که تشبه اینها هم باشه، این احتمال هم در اینها درش وجود داره. ولی با همه اینها سلام علیکم، با همه اینها حداقل من مکروهیت را میشود از این مجموعه واقعا پذیرفت. این رو شاید نشه ازش عبور کرد، مخصوصا با بحثی که بعد خواهیم گفت. حالا اجازه بدید که اون بحث بعدی هم من بگم، اگر لازم بود مجددا اینجا بعد می‌کردیم. این دلیل از کتاب و سنت بود. چرا؟ نه مبغوضیت در حد کراهته. نه کلمه مبغوضیت ما داریم اینجا میگیم چیزی که جایی نیومده، ما در حد میگیم اونی که حد اقلی که میشه از اینا استفاده کرد و مطمئن بهش بود یک نوع کراهت، مبغوضیت نگید، چیزی دیگه هرچی میگی من قصتی درش بود. عرض شود که این دلیل سوم همون سیره و ارتکازه. عرشاد که ببینید ما در این دلیل سوم میخوایم تمسک بکنیم به سیره عرشاد عملی ائمه و پیغمبر و ائمه و اصحاب و اولیاء و الهی و متشرعه. اما این سیره که میخوایم بهش تمسک بکنیم، نمیخوایم همینجور بگیم سیره بر ترک حلقه، که تا این رو بگید فوری میگن که سیره ترک عرشاد که لا یفید و اکثر من الجواز، فعل سیره فعلی و عملی افاده جواز میکنه، سیره و افاده وجوب یا استحباب نمیکنه الا با قرائن خاصه. همانطور که سیره بر ترک یک چیز هم دال بر عرشاد که حرمت یا کراهت نیست، فقط دلالت میکنه که فعلش واجب نبوده، مباهه. توجه کردی؟ سیره فعلی دلالت میکنه بر اباحه، نه استحباب و نه وجوب. سیره فقط فعل که انجام داده میگه که این حرام نیست و حالا مکروه هم نیست، اونش هم خودش قرینه میخواد که حالا مکروه میکنه، که سیره امام به متشرع فرق میکنه. در سیره ترک هم معناش اینه که واجب نیست، اما از شبت که حالا خیلی هم چه بکنیم یعنی مستحب هم نیست، ولی اینکه حرامه یا مکروه از سیره چیزی بیرون نمیاد. ولی زا اگر کسی همینجور بخواد بگه ما به سیره تمسک میکنیم، جوابش خیلی فوری واضحه که این سیره لا یفید الحرمه ولا الکراهه. این در شکل اولیه و تقریر نخستین از شبت سیره اشکال واضحه، ولی زاست که تقریر درست در باب سیره تقریر دوم و تکمیلی است که عرض میکنم، به این بیان که درسته که سیره در اون تقریر اول که فقط نفس ترک حلق لحیه باشه در زندگی ائمه و اولیای الهی و متشرعه، لا یفید و اکثر من الجواز و لا یفید الحرمه ولا الکراهه، اما تقریر دوم ما در سیره این است که این سیره همراه با دو نکته اصولی و اساسی است و این دو نکته دلالت سیره را از حد اقل جواز بالاتر میاره و میاره در حد حرمت. ولی اون که اصل در سیره دلیل لبی است و دلیل لبی فعل لا یفید و اکثر من الجواز، ترکم لا یفید و اکثر من الجواز، نه فعل دال بر وجوب یا استحباب، نه ترک دال بر حرمت یا کراهته. اما در اینجا به خاطر وجود دو نکته و قرینه خاصه، این سیره میاد یک سیره راقیه‌ای میشه در دلالت و دلالت بر حرمت میکنه. این دو قرینه و نکته خاصی که منظم به این دلیل لبی میشه، یکی مداومت بر این ترکه، حالا بلکه سه تا نکته اینجا هست، یکی مداومت بر ترکه، ترکی که مستمر و پیوسته بوده و لم ینقل خلاف اون از ائمه و اولیای الهی و از متشرعه به ما هم متشرعه، خلاف اون نقل نشده، یعنی تا اونجا که ما تاریخ پیغمبر اکرم و ائمه هدا و اصحاب بزرگشون میخونیم، میبینیم که همه مقید بودند به این داشتن لحیه و ترکی هم از اونا نقل نشده، ولو یک بار چیزی نقل نشده. چرا؟ ترک اونا نقل شده ولی اتفاقا از کسانی که لابالی بودن، از معاویه نمیدونم چی، کسانی که از شبت که لا یعتد بهم هست و از جهت لاوبالیگری احتمالا ناشی می شده، ولی از ائمه و اولیایی که و اصحاب متشرعی که مقید به موازین و معایر شهر بودن لم یرو خلاف حاضر ترک. این یک جهت، این نکته موجب میشه که ولو این که سیره ترکی لبیست و ذاتن نمیتونه صرف ترک بگه حرامه، ولی اگر دیدیم یک ترکی برش مواظبت داشتن، استمرار داشت یک ترکی، این موجب میشه که یک قرینه میشه. قرینه دوم اینه که و شاهد دوم مکمل برای اون سیره لبی و قرینه لبی، دلیل لبی اینه که عرض شود که این ترک مداوم همراه با یک ارتکاز متشرعم هست، صرف ترک نیست، این از اون ترک هایی است که اگر ازشون سوال بکنیم اینو میگه که تو عمق وجدان و ضمیرش عرض شود که مبغوضیته و عرض شود که نوعی عرض شود که حرمته و اصلا عرض شود که مراجعه به ارتکازات که بشه میبینیم که ترک محض لخت و عریان نیست، حالا انجام نمیده، نه خیلی شده انجام ندادم، ممکنه مداومت هم داشته باشه انجام نشه، من اینجا علاوه بر این که مداومت بر ترک بوده، اگر سوال میکردیم میدیم که تو ذهنشون اینه که این یک امر حرامیه، این امریست که مبغوضیت در حد حرمت داره، اینم ارتکاز متشرع است که زمیمه به سیره میشه، چون سیره و ارتکاز فرقش اینه که سیره یک عمله، ارتکاز یک نگرشه، یک برداشت ذهنیه، یک رویکرده، یک فهمه، یک تلقیه که جنبه ذهنی و نفسی و درونی داره و همه جام اینا بینشون هم خصوص من وجهه که با در اصول راجع به این خیلی صحبت کرد، یکی بحث ارتکاز، یکی سیره، هر کدام از اینا سیره و ارتکاز شرعی و متشرعی و عقلایی داریم و نسبتشون هم خصوص من وجهه، اینجا از اون جاهایی است که ادعا شده در قرینه دوم که اینجا ارتکاز منطبق بر اون سیره است و سیره ترک مداومه و ارتکاز هم نوعی حرمت و مبغوضیت هست در ارتکاز متشرع. اینم دو. و قرینه سوم اینه که وجود این همه روایاتی که در اینجا هست از عامه و خاصه، ولی اون که این روایات ضعیفه احیانا سندش، گاهی هم دلالتشون ها، ولی مجموعاً به هر حال یه تعدادی روایت ولو ضعیف هست که با این نگاه مثلا تحریمی اونها هماهنگه و احیانا میشه ازش استفاده کرد، البته اونایی که بشه تحریم ازش استفاده کرد چند تایی بیشتر نیست، ولی به هر حال تعدادی هم اینا میشه معید اون.
یعنی روایتی مثلا آمده
در این وضوح تحلیل لحیه تحلیل میشه، نه اون قرینه نمیشه، حالا اونم روایاتی که ما بحث نکردیم اینجا تعدادی چند تایی بود که دیگه ضعیف بود و خیلی هم چی نبود، یا روایتی که در باب دیه آمده که میگه اگه کسی ریشه کسی رو چه بکنه دیهش باید بده، که اونم مثلا اونا همه شوز معیدات این میشه. حالا اشکالاشو میگیم، حالا منم میگم اگر دیدید چیزی باقی مون رو بخش شما بفرمایید. ببینید این نهایت تقریر جدی و قوی از سیره برای استفاده حرمت همین است که عرض کردم، که میگیم یک عمل مستمر مداوم بر ترک این عمل هست، حلق لحیه است از متشرع به ما هم متشرع و ائمه و اولیای الهی، که این ترک در این تقدیر دوم ترکی است مداوم و مستمر اولا و همراه با ارتکاز تحریم و حرمت ثانیا و مؤید به بعضی از روایاتی که ولو ضعیفه در اینجا از عامه و خاصه، این تقریر دوم اینه، نه اون تقریر اول که همجور صرف سیره بگیم، اون که معلومه فقیهی نمیگه، این تقریر دوم که تقریر مهمه اینه. این تقریر دوم که نسبت به استدلال به سیره که محور سوم استدلالات بود مواجه با اشکالاتی است که عرض میکنم. حالا من میخوام که بمونه، حالا باشه، حالا بذار بگم
این رو با مثلا ایمه و سنت وقت خود ایمه وقت داخل شد خطی سیره و سنت، سیره و کاشی و سنت، نه عین سنت. نکته دومی که هست اینجا در جای سیره بسنت.
خب همینجا یه لحظه نگه دار، یه لحظه اون اولی رو نگه دار. این اولی که
سنت باشن با این
درست، این اولی اولی که من میخواستم به عنوان شاهد چهارم بیارم برای تقویت این سیره، این نکته اولی که میگی تو ذهن من بود، حالا گفتنش خیلی برام چی نبود. ببینید شاهد چهارم میخوام بیارم برای اینکه این سیره قویه واقعا. اون شاهد اینه که این سیره هم سیره ائمه است، هم دو تا سیره است اینجا، هم سیره ائمه است که سیره ائمه دیگه خودش حجت کامله و هم سنته. بله
سنته،
بله دیگه سنته، نه همین دیگه، حالا هر دوش هست. این تایید میکنه هم تعبیر شما بگی سنت، هم عمل ائمه است که سیره هم بهش میگن، سنت هم بهش میگن. سنت حالا ائمه از فعل و قول و تقریره، یکیش هم سیره است. حالا اون اصطلاح رو کار نداریم، اصطلاح درستش سیره هم هست، سنت عامه، سیره خاصه، و هم سیره متشرع است که اونم کاشف از معصوم میشه، ولی زن این تقویت میکنه. نکته چهارم میشه که این سیره، سیره قوی هم هست، یعنی هم ائمه است، سیره ائمه است که جزء سنته، هم سیره متشرع است که کاشف از سنت.
سیره اصلا تمام نشون
تقویت میکنه. حالا این که حالا شاهد چهارم شد بر اون، این ولذا تقویت کرد اون تقویه. اما اشکالاتی که اینجا وجود داره هر شبت که اینه که این هر شبت که مداومتی که در اینجا بهش اشاره شده هر شبت که صغرویان مورد قبوله که این عمل و سیره مداومت و استمرار داشته در مقام عمل، ظاهرا نشه اینو چیزی رو خدشه‌ای درش کرد، ولی این که مداومت مداومت ترک صغراش قبوله و مداومت هم موجب میشه که یه مقداری دلالت از اباحه و جواز بیاره بالاتر، اینم قبول داریم، ولی در حد حرمتش نه. خیلی اعمال مکروه هم هست که ائمه و احیانا بین متشرع هم به شکل سنت هم به شکل سیره عقلا متشرعه ترک می شده به خاطر اینکه یک عمل مکروهی بوده، ناپسندی بوده، ولی زمان ما قرینه مداومت را قبول داریم صغرویان و قبول داریم دلالتش این که میاره از حد دلالت بر جواز به سمت بالاتری و دلالت سیره و سنت را تقویت میکنه، اینم را قبول داریم، توجه کردید؟ اما این که به حد حرمت برسه این واقعا شک داریم، این نمیتونیم. خیلی مکروهاته که ترکش مستمره، به خصوص در خود ائمه که سنت و سیره اونها باشه، خیلی مکروهاته که مستمر بوده، ائمه اصلا گرد اونها نمیرفتن و چی نمیشدن، نه اون مکروهات بلکه گاهی ترک اولا هم نمیکردن و متشرع هم همین شکل انجام میشده. بنابراین این مداومت وجود داره، اما دلالتش اگر هم بپذیریم حد اکثرش کراهته، دلالت بر حرمت رو ما نمیتونیم بپذیریم. اون طرف هم طرف هم بله؟
در طرف
فعلش هم حد اکثر استحبابه. چرا؟ ما یه جاهایی ممکنه وجوب حرمت هم چی بکنیم، ولی اون باجه قرائن ویژه‌ای میخواد. این نسبت به از شبت که اون مداومته که اگر هم همراهی بکنیم حد اکثرش در اون شکله. نسبت به اون عرض شود که ارتکاز هم، باز ارتکاز هم خودش یک قرینه لبیه است، یک دلیل لبی است، ارتکاز متشرعه. و این دلیل لبی هم این که بگیم حاکی از یک حرمت و تحریمه باز محل شبهه است، ولی باز ارتکاز هم صغرویان درسته و کبرویان هم دلالتش حد اکثر بر اینه که یک امر، یعنی امر تنزیهی بوده، یک مطلب ناپسندی بوده، مکروه بوده. بیش از مکروهیتش واقعا حجتی باید خیلی حجت قوی باشه تا ایشته بگیم این حرام میگه، یعنی میخواییم حکم حرمت را فتوا بدیم. در این حد ارتکاز هم باز نمیتونه وفا بکنه برای اینکه به حد تحریم برسونه این امر را، ولی در حد تنزیه چرا این را میتونه برسونه. ولذا ما قرینه مداومت و ارتکاز را، استمرار و ارتکاز را، این دو قرینه استمرار و ارتکاز را میپذیریم صغرویان و میپذیریم کبرویان، ولی در حد تنزیه. بیش از اونش واقعا که حکم الزامی میخواد بشه یک حجت قوی تری میخواد، به صرف این نمیشه. این دو، خصوصا این نکته سوم که ممکنه بگیم این ارتکاز و اون سیره به دلیل اون شرایطی بوده که شعار مسلمان ها و غیر مسلمان بوده، چون اینا باز همه لبیه دیگه، همین سیره اون ارتکاز، چون در طول اون یکی دو قرنی که حالا اصله این داشت ریش تراشیدن یا نتراشیدن، یک نوع مرز بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها بوده و از باب تشبه و مرزبندی که یک عنوان ثانوی و کلیست این ام بوده، ممکنه به خاطر اون باشه. به عبارت دیگه جواب اولمون سیره بود، جواب استمرار بود، جواب دوم به ارتکاز جواب دادیم، جواب سوم اینه که همه اینام رو اگر بپذیریم حتی در حد حرمت هم بگیم دلالت میکنه اینه، این استمرار و ارتکاز، اگر بگیم استمرار و ارتکاز در حد حرمت هم دلالت میکنه، ممکنه این تحریم ناشی از عناوین ثانویه اون زمان باشه، برخلاف ادله لفظیه که اصل در اونها اینه که عنوان اولی رو داره میگه. در ادله لبی نه، اصلی نداریم که به عنوان اولی است این سیره یا ارتکاز، بلکه ممکنه به عنوان ثانوی که همون تشبه و امثال اینها باشه که اون زمان بوده، و اگر یه وقتی اینها نباشه دیگه مرتفع میشه. اینو ما اصالت و بارها گفتیم که 20 اصل بنیادی داریم در فقه و اصول، یکیش هم اینه که اصل در این خطابات اینه که حکم الهی اولی را میگه، توجه کردید؟ ولی در سیره و اینها این که حکم اولی را میگه معلوم نیست، شاید به خاطر چون دلیل لبی
است. سیره و دلیل لبی یا اجماع یا عقل اینا قدر متعقل وقت الاسلام نداره، قدر متعقل هم حکم اولیه.
نه نه
ثانوی اتفاقا قرینه،
نه نه اصلا قدر متعقل نداره، اولی و ثانوی هیچ کدوم قدر متعقل نیست، اینا در عرض همه. این که نه این کارو نمیکرد، این کارو
همین سره
این این کارو نمیکرد،
موارد خاصه.
آره آره نه
تیمم در موارد اضطراری
شده. چرا درست نیست اضطرار، اگه موردی باشه بله اون ظاهری نیست چون اینجا استمرار داره، ولی اینجا ما میگیم عنوان تشبهه که چند قرن میتونه ادامه داشته باشه، این با اون عنوان اولی فرق نمیکنه و این دلیل لبی است، بیان که نداره. چرا این کارو نمیکردن؟ نه 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 قدر متعقل نیست اینجا، بین یه عنوان مستمری که چند قرن ممکنه طول بکشه با عنوان اولی این قدر متعقل نداره. این ترک دلیل لبی است که خود شما هر وقت ما اونورش میگوتیم میگین لبیه دو لسان نداره، لسان نداره. نه نه واقعا اینطور نیست. آره اگر حکم شما، آره حکم ثانوی که تو ذهن شماست، حکم ثانویه که یه دفعه اضطرار پیدا کرد و عقل میته میخواد
بده،
اون درسته.
این زید مال اختصاص به زید نداره.
آره.
در طول زمان هر مکلفی که اضطرار برایش پیش بیاد، درست. اون ایمان ثانوی در ظرف خودش وجود داره.
این حالا دیگه، حالا اینی که اگر بعد دقت کنید قدم متعقنی به معنایی که معرض میکنم نیست، دلیل لبی
مشکل پیدا کرده بود.
دلیل لبی دلیل لبی دلیل لبی لسان نداره و با اون عنوان ثانوی سازگاره. اینا همه بزرگان هم میگن اینش، جایی که احتمال عنوان ثانوی بدی
احتمال مستادی.
نه ما که نه، ما به بزرگ
ولی بحث علمی اگر باش حق همینه
بله باشه نداره، شما حق اون میدونید، ما هم اینجوری میگیم. از شبت که اینم بحث سومیست که اینجا هست که عنوان دلیل لبی لسان نداره و ممکنه بگیم حتی اگر دلالت بر حرمت هم میکنه، این حرمت از باب اما تشبه و عناوین ثانویه مستمری بوده که اون وقت بوده. اینم نکته سومی که اینجا وجود داره. و اما به نسبه به اون روایات هم که ما مجموعه روایات خود اونها سند و دلالتش مشکل داشت و از مجموعه اونها ما یک تنزیهی را و کراهتی رو بعید نمیدونستیم. این یک قدر متعقنی بود از اون ذم ضعاف به هم دیگه که یک کراهت شدیدهی اونجا وجود داره، اونم در این حد ما قبول داریم. ولذاست که ما این تغییر دوم را، حالا از نهایی ما اینه که تقریری که برای سیره و ارتکاز با توجه به استمرار ارائه شده، این را با همون بیان قبول داریم، ولی در حد یک کراهت شدیده. ما میگیم که یک این ترک مستمر همراه با اون ارتکاز و مؤید به مجموعه روایات ضعافی که در اینجا بود، اینا رو همه با هم جمع بکنیم، یک کراهت شدیده اینجا وجود داره. این رو واقعا فقیه نمیتونه از این حد اقل خودش را عرض شود که ها. یه نکته دیگه در اونجا ببخشید، این سه تا نکته گفتم، نکته چهارم هم در اون جواب این تقریر بگم، بعد این جنبه رو بگم. اون نکته چهارم هم اینه که یه چیزی که یه مقدار تضعیف میکنه این که آدم بگه حجت بر حرمت تمام شد، اینه که فتوا برای این نیست تو قدما، فتوای به حرمت نیست. نمیشه دادم بگین چون خیلی واضح بوده فتوای به حرمتش نیومده. خیلی از این واضح‌تر هم ما در فقه داریم که مرتب همه فقهای ما از صدر اول تا امروز همه میگن این حرامه 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 حرامه. این که چند قرن حرمت نباشه حالا اینجوری که ادعا شده، یا اگر هم هست یکی باشه، چون حالا ما نمیگیم تتبعون تام تامم هست. این جواب چهارم از اون تقریره که عدم وجود فتوای به حرمت در میان قدما به طور مطلق یا بسیار خاص، حالا آیون که میگن به طور مطلق نه نیست، ولی حالا ما چون تتبعیمون تام نیست و اعتماد به این تتبع تام اون هم نداریم، یعنی برای اون محرز نیست، میگیم حداقل اینه که در موقع مبسوط چی چی این کتب که بعیدیناس از کتب مشاهیر از اجله علما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چیزی و خبری از این حرمت نیست، در حالی که دعوشون هم نبوده که چیزهای واضح را فتوای به حرمت ندن، الا ماشاءالله از واضحات فتوای به وجوب حرمت شده. همه میگن از صلات واجبتون، از ربا محرمون، از زنا محرمون، اینا از اوضاع واضحات فقه ماست که در متن قرآن اومده، بازم فتوا بهش میدن. این که هیچ فتوایی هم وجود نداره، گویا همون هم اینو همین گیری که ما الان داریم ما همونو داشتنی فکر میکردن که بله اینا هست همه، ولی به خاطر مثلا تشبه بوده یا حالا مثلا چی بوده. حتی که این وجه کراهت هم رو مقدار تضعیف میکنه دا، که اگه مکروه بود این همه مکروهات واضح رو میگفتن خودما و نگفتن. این واقعا ضعیف میکنه چیز رو در اینجا. خیلی این نکته ای که الان عرض میکنم نکته مهمیه که یک امری مکروه یا حرام باشه و این همه روایات شونه و هیچی شهرت فتوایی نداشته باشه، مطرح نباشه، این در یه حدیست که واقعا اگر بعضی از اون چیزای اون طرفش نبود، آدم هم اینجا از اون جاییست که عدم اشتهار موجب میشه که وجود روایات هم موجب یک نوع خدشهی اصلا در کلش بشه، هر که حتی اگر روایت معتبر بود این مقدار آدم تردید میکرد. این هم از این طرفه. منتها حالا ما توی تعادل این دو طرف قضیه فکر میکنیم در جمع حد اکثری که میشه جمع‌بندی ما اینه که از سیره با استمرار و با ارتکاز و مؤید به مجموعه از روایات ضعاف از عامه و خاصه، حد اکثری که میشود یک مثلا بگیم نوع من الاطمینان حاصل میشه اینه که یک کراهت شدیده است. این حد اکثرشه. اگر این نکته اخیری که عرض کردم کسی خیلی بخواد روش بایسته، باید همه اینا رو بذاره کنار، یعنی کراهت هم قائل نباشه. چرا فتوا نداده آقای ابن ادریس که این همه نقل میکنه و فتوا میده، این همه واضحات رو به وجوب و حرمت و استحباب کراهت فتوا داده؟ تازه ابن ادریس مال چند قرن بعده.
اینه که اونام حتی مسئله کراهت هم مطرح نکرده، یعنی دلیل برای این میشه کسانی که تتبع کرده خودم رو مطرح نکرده، این تتبع درست نیست.
خب هست که تا خود از روز اول میگیم برید تتبع کنید
باشن، حتی مثلا
خودمو
مسئله
کراهت مطرح نکرده، معلوم میشه گیری توی این روایات اونا بوده، حتی کراهت هم معلوم نداره.
من باید کراهت مطرح
کنم بعض میکنم دیگه. من خیلی نه خیلی مصارو چی بگید 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 بگید
شیخ انصاری
آورده مطرح کرده بگید غیبت نگفتن غیبت حرامه؟ این همه تو فتاوای الغیبه محرمتون. شما یک نمونه برو پیدا کن برای من بیار، مطمئنا شما به دو سه تا نمونه بیشتر نمیاد. هر جایی هم این باشه همونجا می اشکال وارد میشه بهش، این اشکال به اونم وارد میشه.
مثلا لکی داشتیم از این که خودما با اون عظمتش با اینکه ما قریب العهد و ائمه و اصحاب خاص ائمه بودن مطرح نکرده، از این معلوم میشه که مثلا اونها با اینکه روایت ضعف رو دیدن معلوم میشه که اصلا نه ما برای حیاتی رو خوش کنیم نه سیره وجود داره. یعنی واقعا یه جوری که اصلا کراهتش هم سخته.
بله آره سیره که عملا اینجور بوده ظاهرش هست ولی بله کراهتش هم سخته. ولی زمان این نکته آخر رو اگر بخوایم پاش بیستیم باید از همه چیز دست برداریم در اینجا. اون تا در این حال ما به خاطر یه رگ مقدسیمون نمیتونیم بگیم که چی نداره. چون به خصوص که حالا نقطه مقابل این اینه که روایات زیاد معتبری داریم که میگه ریش رو بگذار اونجا روایت معتبر داره بگذارید اینقدر باشه اونجور باشه ادبش آدابش ذکر کرده. وقت اینه که میتونیم بگیم که اینا همه اینا رو حمل بر استحباب ریش داشتن بکنیم که این دیگه قابلا درسته. این درست است و نمیشه روایت معتبر کاریم ولی کراهتش هم رو بعید نیست حالا با مجموع اینا بگیم. حد اکثر اینه که ما قائل به کراهت شدیده اینجا هستیم. حد اکثرش اینه و اگر کسی به این فتاوای متأخرین 5-6 قرن اخیر خیلی واقعا مثلا احساس بکنه یک اجماع لطفی است یک خبری است پشت صحنه که اینا دارن چه میکنن که اینا ما خیلی هم بشی نداریم، خب وقت باید احتیاط واجب بکنه که چی نیست و چی نیست. حالا اگر کسی بخوام ما که در مقام فتوا نیستیم ولی اگر کسی در مقام فتوا باشه آخرش شد بگه که الاحمد وجوبا اینه که اگر بخواد
چیزون
ترتیبی
بشه بلاخره
فتوا که
مدرک
متنابه نداره
روشن
چیز سندان داره
نداره.
اینجا یک احتیاطی به کراهت. بله ما میگیم کراهتی یا احتیاط به کراهته. اگر هم در مقام حالا فتوا باشه که ما که در اون مقامات نیستیم اون وقت میگه عبت وجوبی هم ممکنه بگه کسی ولی اون دیگه از بابه اینه که بله دیگه ما غیر از این نکته اخیرهی که گفتیم اگر بود میگفتیم کراهت شدیده، با این نکته اخیره کراهتش هم رو احتیاط میکنیم. یعنی احتیاط اینه که بگیم اینجا کراهت شدیده داره. اگر هم در مقام عمل و هر اون باشه با آدم جامعه بخواد چی بکنم چون میگه احبت وجوبه نیسته تا سه نوع عرب داریم. چرا اون تسامه ما قبول نداریم؟ اون تسامه رو ما قبول نداریم دیگه. قبول نه همون تسامه هم که باشه ولی وقتی که ببینیم که این شهرت تو فتوای جا ندادن اونم رو مخدوش میکنه، مشکل اونم هست.
خب داشتن بیدیم کلی مغلط بدم کنیم
بله 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 الان فتوا نمیشه فتوا
مثلا کراهت در برابر استحباب خودت در برابر وجود همه این مراجع در کتابان سالانشون موجود در یک احتیاطی واجب اون میگفت احتیاطی مستحب در آنجا کراهت
هر حالا ما بله ما همه که ما کار به همه نداریم ما حرف خودمون رو داریم میزنیم درست بله. بله ما اصلا قول به کراهتش دیروزم آیه چم نقد میکردن که کسی همینجور چیزی نگفته با قطع از این نقطه اخیر قول به کراهت میدنیم که کسی نگفته. خب اینم بازی چیز دیگه میگیم که حالا کسی گفته نگفته دیگه. چون متقدمین اگه بودن آدم خب خیلی واسه احتیاط بکنه ولی تو متأخرین خیلی اونا مثل بقیه دیگه چه فرقی میکنه. خب عرض شود که نقد کردیم اون روز فتاواشون اینها تو متأخرین اهل سنت اینها نمیدونم تو این افتاها هاشون اونا چطوریه خبر ندارم. صلی الله علی محمد.